ساعت 18:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نخست وزیر اسرائیل میگوید حماس آتش بس را نقص خواهد کرد. درگیری های شدید در لیبی بیش از 50 کشته بر جای گذاشت. و دادستان کل ایران میگوید دلیلی برای رفع حصر رهبران جنبش سبز وجود ندارد. سلام بر شما شنوندگان گرامی، همراهی بفرمایید ما رو با یک بخش خبری کوتاه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN گفت حماس آتش بس را نقض می‌کند و اسرائیل هر آنچه که برای دفاع از مردم خود باید را انجام خواهد داد. روز شنبه پس از 18 روز آتش بس موقتی برگزار شد و اسرائیل اعلام کرد که این آتش بس را روز یکشنبه نیز تمدید می‌کند که نخست حماس آن را نپذیرفت و به سوی اسرائیل راکت پرتاب کرد. اما روز یکشنبه پس از عدم پذیرش حماس، اسرائیل نیز حملات خود را در نوار غزه از سر گرفت. ساعتی بعد حماس اعلام کرد که در واکنش به فعالیت‌های سازمان ملل و همچنین با در نظر گرفتن وضعیت مردم در نوار غزه و در پیش بودن عید فطر، آتش بس را می‌پذیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از بامداد یکشنبه و با از سرگیری حملات اسرائیل در نوار غزه تاکنون 9 تن کشته شدند. با کشته شدن این تعداد تعداد کشته شدگان 19 روز گذشته در نوار غزه به 1050 تن رسید. شامگاه شنبه یک سرباز اسرائیلی هم در پی پرتاب خمپاره از سوی نوار غزه کشته شد. تعداد سربازان کشته شده اسرائیلی تا کنون به 43 نفر رسیده است. بنابر گزارش‌ها از لیبی، درگیری‌ها در این کشور در دو شهر بنغازی و ترابلس دست کم 50 کشته بر جای گذاشته است. 36 تن در بنغازی در پی درگیری نیروهای امنیتی لیبی و شبه نظامیان اسلامگرا در شامگاه شنبه و بامداد یک شنبه کشته شدند و 23 تن دیگر هم که همگی کارگران مصری بودند در پی برخورد راکت با محل زندگیشان در ترابلس کشته شدند. با افزایش درگیری‌ها در لیبی، آمریکا، سازمان ملل متحد و ترکیه افراد دیپلماتیک خود را از این کشور خارج کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران روز یکشنبه گفت کسانی که او سران فتنه می‌خواند نه تنها نباید رفع حصر شوند، بلکه باید ترتیباتی داده شود تا آنها تاوان جرم و گناه بزرگی که مرتکب شدند را پس بدهند. فتنه واژه‌ای است که مسئولان جمهوری اسلامی از آن برای اشاره به اعتراضات به نتایج انتخابات سال 88 استفاده می شود و رهبران معترضان نیز به سران فتنه خوانده می شوند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای اژه‌ای این سخنان را در واکنش به تلاش برخی جریان ها برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد گفته است. این سه رهبر معترضان سال 88 از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر می برند. مالزی روز یکشنبه اعلام کرد که با شورشیان اوکراین به توافقی دست یافته است که به افراد پلیس بین‌المللی اجازه می‌دهد به محل سقوط هواپیمای مسافربری مالزی ایرلاین بروند. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی گفت که ورود نیروهای بین‌المللی برای پشتیبانی از کسانی است که برای تحقیق درباره این حادثه به محل رفتند. استرالیا نیز همچنین روز یکشنبه اعلام کرد تعدادی از پرسنل مسلح این کشور هفته آینده وارد محلی می شوند که تحقیقات در آن در جریان است. در خبر دیگر، وزارت امور اجتماعی چین اعلام کرد طوفانی سنگین در این کشور 13 تن را کشته است. این نهاد دولتی چین اعلام کرده که در پی این طوفان هزاران تن نیز خانه‌های خود را ترک کردند و به لوازم اولیه زندگی نیاز دارند. طوفان ماتامو ابتدا باعث بارش سنگین باران در تایوان شد و سپس روز چهارشنبه به چین رسید و سپس به سطح طوفان‌های موسمی کاهش پیدا کرد. در استان جیانشی در شرق چین 9 تن کشته شدند و در استان جنوبی گواندونگ هم 4 تن کشته و حدود 290 هزار نفر از خانه‌های خود رانده شدند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420122112.
اما در ادامه این بخش خبری دعوت میکنم که به ویژه برنامه قربانیان سال 88 توجه بفرمایید. کاری از همکارم مسیح علی نشاد.
یا حی یا قیوم، یا سیستم، 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 یا س 1988 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88، با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. پسرها گوشه اتاق نشستند و ریز ریز با هم حرف می زنند. مادر به همراه دخترش در گوشه دیگر از خانه مشغول است. شاهرخ 25 ساله است و حال و هوای پس از انتخابات 88 او را هم کنجکاف کرده. رو به برادرش می کند و می گوید که باید برود. او هنوز لباسش را مرتب می کند که مادر متوجه تکاپوی پسرش برای بیرون رفتن از خانه می شود. حرفهایش را با دخترش نیمه رها می کند و صدایش را چند پرده بالاتر میبرد تا از شاهرخ بپرسد که راهی کجاست. میروم بیرون مامان. شاهرخ شرح بیشتری نمیدهد و از خانه بیرون میرود. بعد از او اهالی دیگر این خانه نیز هر کدام دنبال کار و زندگی خودشان میروند. فرزندان این خانه 4 سال است که پدر را از دست دادند و با هم در کنار مادرشان زندگی میکنند. مادر کمی نگران است. او شنیده است که این روزها هنوز مردم معترض به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری 88 از مناسبت‌های مختلف مذهبی و تقویم جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند تا برای اعتراض باز هم به خیابان بیایند. امروز 6 دی ماه 88 است، مصادف با روز عاشورا و مردم معترض به خیابان‌ها آمدند. اعتراض‌های مردمی که می‌گفتند رأیشان گم شده در طی 8 ماه گذشته هر بار سرکوب شده، اما امروز گویی خشونت بیشتر است. مردمی که کشته شدن همراهان خود را در ماه‌های گذشته از نزدیک شاهد بودند حالا کمی خشمگین‌تر شعار می‌دهند. خیابان‌های تهران به محل درگیری میان معترضان با نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها و گاردی ها تبدیل شده است. گاردی هایی که به سمت مردم گاز اشک‌آور شلیک می کنند. مردم با سنگ و هرچه که بشود پرتاب کرد تلاش می کنند تا از میان نیروهای ضد شورش راهی برای عبور به خیابان های اصلی شهر پیدا کنند. مادر و خواهر شاهرخ به خانه برگشتند، اما هنوز خبری از پسرها نیست. اخبار 23 تلویزیون آتش گرفتن ساختمانی در حوالی پل کالج را نشان می‌دهد و از حق حرمت روز عاشورا توسط آنچه اختشاشگران نامیده خبر می‌دهند. خیابان‌ها همچنان محل درگیری و نزاع میان معترضان و نیروهای ضد شورش است. معترضان از درگیری‌ها فیلم و عکس تهیه می‌کنند و دقایقی بعد این عکس ها و فیلم ها به صورت گسترده در اینترنت پخش می شود. تلویزیون همچنان درگیری های مردم و نیروهای ضد شورش را نشان می دهد، اما شبکه های ماهواره‌ای پر است از تصاویر دلخراش رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدن چند معترض. صدای شیون و جیغ های رهگذران تمام خیابان را پر کرده. از شاهرخ خبری نیست. ناگهان با صدای زنگ خانه خواهر شاهرخ از جا می پرد و به سمت آیفون می رود. کسانی که پشت در ایستاده اند می گویند که شاهرخ به دلیل تصادف در یکی از بیمارستان ها بستری شده. خواهر شاهرخ به سمت مادرش بر می گردد. دست و دلش می لرزد، اما سکوت می کند و به مادر چیزی نمی گوید. گوشی تلفن را بر می دارد و به برادر دیگرش خبر می دهد آنچرا که از پشت آیفون خانه شنیده است.
خواهرم با من تماس گرفتن، گفتن چند نفر از دوستانشون اومدن در منزل، گفتن که ایشون تصادف کرده تو بیمارستان است.
مادر هنوز نمیداند چه خبر است. خواهر دلشوره دارد و برادر راهی بیمارستان می شود. فکر و خیال رهایش نمی کند. با خودش می گوید شاهرخ با خودروی شخصیش امروز کجا رفته که حالا تصادف کرده است. پایش که به بیمارستان می رسد از برادر خبری نیست. تنها شماره تلفنی به او می دهند و می گویند که برای پیگیری وضعیت شاهرخ رحمانی باید با این شماره تماس بگیرد.
بعد که تماس گرفتیم شماره من را باید نیروانتظامی بوده و گفتن که بوتی به این اسم داریم، شما باید پزشکانی تحویل بگیرید. که ما مراجعه که کردیم پزشکانی مرکزی تهران نا کردن که اینجا نیست.
خواهر شاهرخ همچنان چشم به راه است و مادر بیخبر. تلویزیون فرمانده نیروی انتظامی را نشان می‌دهد که از کشته شدن چند نفر در تجمع روز عاشورا خبر می‌دهد.
درباره خودرویی که برخی افراد را زیر گرفته است، در مورد اون خودرویی که در واقع اختلاف کردن زیر کرد، خودرو
دوستان شاهرخ با برادرش تماس میگیرند و خبر میدهند که شاهرخ تصادف نکرده است. آنها میگویند آن کسی که توسط خودروی نیروی انتظامی در خیابان زیر گرفته شد شاهرخ بود.
دوستان آشنایان دارن اومدن گفتن که تو اینترنت یه همچه خبری پخش شده، بلکه همین جوری بوده که سایت نوشته شده که اونشون با خود نیروی انتظامی تصادف کرده. اومدیم از پزشکانی را فکر کردن که خودروی شخصی خودمون تصادف کرده، چون به ما اینجوری گفتن. روز عاشورا ساعت 5 بعد از ظهر تازه یکی از دوام اومدن و به من گفتن که شما ماشینتون که ته کوچه‌تون پارکه. من از اونجا متوجه شدم که با خودروی شخصی خودمون هم نبود.
خبر به گوش مادر و خواهر شاهرخ و دیگر بستگان آنها نیز میرسد. برادر شاهرخ وقتی با بدن له شده او در پزشکی قانونی کهریزک مواجه میشود فریاد میکشد، اما کسی پاسخگوی این سوالش نیست که چگونه و کجا چنین اتفاقی برای شاهرخ رخ داده است.
چیزی که ما عنوان کردن گفتن تصادف، ما یه گفت همون تصادفات خاک سپاریش هم مشکلی پیش نیمد، فقط دوی گواهی فوتش علت فوتو زده میدن که بعدن تعیین گردد و ما هم که خب باید جسد تیکه پاره مواجه شده و به خاطر همین هم دیگه زیاد مصر نشدن که بخوام مراسم هم به هم افتن.
4 سال بعد اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد ماشین نیروی انتظامی در روز عاشورای 88 از روی یک نفر عبور کرده و برای دلجویی و حل مشکلات اقتصادی و ارائه دیه به خانواده‌اش نیز اقدام شده است. اما خانواده شاهرخ بارها در ایران تهدید به سکوت شدند و می‌گویند هیچ کسی سراغ این خانواده و سایر خانواده‌های کشته شدگان روز عاشورا نرفت تا به گفته آنها از آنان دلجویی کند و یا شکایت قضایی آنان را مورد رسیدگی قرار دهد.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم دوست که بخونم، دارم چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است
که اون چیزی که میخوام رو بدونم
بهش دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com